دوستان عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب به مدت 50 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنیم، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. من رضا فراخی خوشحالم که با گفتگوی فرهنگی دیگر در خدمت شما هستم. راه های ارتباطی برنامه ما: شماره پیامک 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو برای ما درباره برنامه بگید و همچنین میتونید پیامک بدید. ما پیامک های شما رو هم حتما خواهیم خواند. اما در برنامه امروز به موضوع تحول دیجیتال و زیست بوم مجازی کودک و نوجوان میپردازیم. دو مهمان عزیز داریم. آقای ناصر اسدی، مدیر عامل انجمن کودک و رسانه، سلام و عرض ادب. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب فرخی، سرکار خانم دکتر نادری، مهمان دیگر برنامه و مخاطبان عزیز برنامه.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و سوی دیگر بحث ما سرکار خانم دکتر زینب نادری، استاد دانشگاه، سلام و عرض ادب.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و همچنین شما و جناب آقای دکتر اسدی.
سپاسگزارم. آقای اسدی، ما وقتی داریم صحبت میکنیم درباره زیست بوم مجازی کودک و نوجوان، درباره چه موضوعی صحبت میکنیم؟ چون میخوام یکم ساده سازی کنیم برای مخاطبمون که همراه بحث ماست در همین ابتدا.
بله، از حضورتون که زیست بوم فضای مجازی برای کودک و نوجوان، خب یه مبحث جدیده. هر روز که جلو میریم این بحث داغتر میشه، پیچیدگیهاش بیشتر میشه، در این حال فرصت‌ها و تهدیدهای بیشتری هم پیش روی همگان هست. در واقع زندگی دوم به حساب میاد، به عبارتی تا الان حداقل به این عنوان میشناختنش، ولی اینجور که ظاهر نشون میده و این ضریب نفوذ بالای فناوری های ارتباطی نشون میده، به نظر میرسه که دیگه ما اینو به عنوان زندگی دوم نباید بشناسیم. یه مقدار باید اینو بیاریم نزدیکش کنیم به زندگی اول. بچه ها به خصوص نسل امروز خیلی عجینن با فناوری های ارتباطی، از سنین خیلی پایین آشنا میشن، گوشی های هوشمند اغلبشون دارن. کمترینش اینه که با یه سری نرم افزار و اپلیکیشن های خیلی ساده شروع میکنن و به لحاظ مهارتی فوق العاده بهتر از بزرگسال عمل میکنه.
من یه خانواده‌مو، در واقع یکی از نزدیکانمون، دختر 15 سالش گوشی داره، بچه 3 سالش هر چند وقت یه بار میاد میگه من گوشی ندارم. بچه 3 ساله. میخوام بگم یعنی چقدر اثرگذاره. بله بفرمایید.
دقیقاً به همین شکل. یعنی هر چی ما جلوتر میریم، آخه تا یه زمانی میگفتن مثلا تلویزیون رو از برای کودکای زیر 2 سال ما تجویز نمی‌کنیم. کم کم به سمت و سوی رسیدیم که الان برای زیر 2 سال هم دارن استفاده میکنن. حتی شبکه‌های خارجی بعضن دارن برنامه‌های برای این سنین تدوین میکنن، تهیه میکنن و همچنین در قالب بحث‌های سواد رسانه‌ای براشون بسته‌هایی تهیه کردن که اونها رو بتونن یه جورای واکسینه بکنن در برابر تهدیدها و بتونن از حد اکثر فرصت‌هاش استفاده بکنن. ولی به هر حال در مجموع میخوام عرض کنم که زندگی در فضای مجازی که به عنوان زیست بوم ما میشناسیمش، زیست بوم مجازی برای کودک و نوجوان، کم کم به یک امر عادی تبدیل شده و هر اتفاقی که در دنیای واقعی داره میفته در اونجا هم به نوعی میفته. ما باید واقعیاتش رو بپذیریم.
آقای اسدی، در کنار فضای مجازی، خب خیلی ها ممکنه از فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی برداشت کنن، ولی فکر کنم بازی‌های رایانه‌ای هم میشه گفت همین فضا.
همه چیز، هر چیزی که بر بستر اینترنت و دیجیتال بودن، به عبارت دیگه فضای سایبر اتفاق میفته، ما اونو به عنوان فضای مجازی و زیسپو مجازی میشناسیم که تعاملی که افراد اونجا دارن به مراتب به نظر میرسه که حداقل که نسبت به فضای واقعی خیلی بیشتره.
آیا اسدی، یه موضوعی که هست بحث این، یعنی قبل از اینکه اصلا وارد بشیم که ببینیم چه باید بکنیم، به قول شما باید یک شناختی پیدا کنیم نسبت به فضای مجازی و زیسبوم این فضا برای کودکان و نوجوانان، اونم این که خیلی غیر قابل کنترله. یعنی خیلی از بچه‌ها در خلوتشون با این فضا دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. تو اتاقش مثلا می‌بینید 7 ساعت داره بازی می‌کنه. و بازی‌های غربی واقعا یه تصاویری از حالا مسائل مختلف در پیش چشم کودک و نوجوان به نمایش میذارن که عجیب و غریب هستش. در واقع من میخوام فقط خیلی کوتاه نگاه شما رو در این باره بشنوم که چقدر این فضا واقعا قابل کنترل هستش.
ببینید، هست راهکارهایی که بتونن بزرگسالان و دستگاه‌های نظارتی اینا رو کنترل بکنن، منتها به هر حال راه گریز هم داره.
بله.
عرض کردم بچهای نسلای جدید که میان خیلی به لازم مهارت‌های تکنیکی بالاترن، قوی‌ترن و به خصوص فضای سایبر و فناوری‌ها به قدری پرشتاب در حال تغییر پیدا کردن و پیچیده‌تر شدن هستن که فرصت این که بخواد آدم وقت بذاره و اینها رو یاد بگیره و اینکه یه جورایی تئوریزش بکنه،
هنوز یاد نگرفته، بعدی میاد.
بله، عوض میشه و شرایط جدید میشه و اما به هر حال میشه در یه حدودی اینها رو کنترل کرد، به خصوص در حوزه والدین که خیلی مهمتره.
بله، سپاسگزارم. خانم دکتر نادری، ببینید، ما در گام اول برای اینکه بتوانیم زیست بوم مجازی کودک و نوجوان رو به هر صورت شناسایی کنیم، باید نگاه درستی به این زیستبوم و آسیب‌ها و چالش‌هاش داشته باشیم. اگر بخوایم به صورت موردی یه نگاه کلی داشته باشیم و بعد وارد جزئیات بشیم، به چه نکاتی در این باره اشاره می‌کنی؟
ما زیستبوم رو یه فرایند می‌دونیم، از تولید، از توزیع و اون به اصطلاح استفاده‌ای که می‌خوان بچه‌ها بکنن و در نهایت اون مصرف کننده‌ای که داره اون رو استفاده می‌کنه. تو هر کدوم ما خب یه سری چالش‌ها داریم که نتونستیم موفق باشیم. الان خیلی زیستبوم های مختلفی تو خود ایران کار کردن، فعالیت هایی رو انجام دادن، ولی میبینی نصفه کار نمیتونن ادامه بدن، قدرت توانایی ادامه رو ندارن.
چرا؟ یا جزئی بگین.
چالش ها زیاده تو بحث مثلا تولید، یا حتی بریم بالاتر، من میخوام یه نگاه کلیتر داشته باشم، بحث های مربوط به اون رقابت هایی که بین این زیستبوم ها داره شکل میگیره. گاهی اوقات این رقابت ها کاملا ناسالم هستش.
بله.
یعنی گاهی اوقات بودجه هایی که بهشون اختصاص داده میشه، به یک زیستبوم بودجه زیادی تعلق داده میشه ولی به یکی دیگه داده نمیشه. حالا بر هر کدوم از اینها یک سری راهکارها وجود داره ها، مثلا بحث بودجه، باید بیان نهادهای نظارتی یا حتی قانونگذاریمون برای این قضیه فکری بکنن دیگه. یا مثلا تو بحث تولید، ما چالش های تولیدیمون خیلی زیاد هستش. افرادی که درگیر تولید هستن، تولید محتوا برای این زیست بوم، خب یکی از چالش هاشون بحث های هزینه های محتوایی هستش، زیر ساخت های فنی هستش که میخوان این محتوا رو ارائه بدن، بحثای مربوط به بحثای به اصطلاح که جذابیتشون و کیفیت اون تولیداتی که ما داریم باید واقعا بهش اهمیت داده بشه، که اینها به هر حال یه سری ضعف‌ها هستن که وجود داره. تو بحث توزیعش هم همینطور، بحث تبلیغات رو ما داریم که چقدر تبلیغات رو باید براش
در سوی مقابل غربیات این زمینه خیلی قوی عمل میکنن،
دارن حمایت‌های بودجه حداقل میکنن یا بخش‌های خصوصی تو این قضیه دارن دخالت میکنن. ما تو بحث زیستبوم گاهی اوقات نهادهای دولتی میان وسط، یک سری زیستبوم ها رو خودشون میخوان تولید کنن. خب چرا ما این رو به نهادهای خصوصی واگذار نکنیم؟ چرا نذاریم که مثلا نهادهایی که به صورت خصوصی دارن فعالیت میکنن، خیلی دست بازتر هستن، خب نهادهای دولتی بیان همون کار خودشون رو انجام بدن. و در کنارش حمایتگری داشته باشن، کارو تسهیل بکنن. مثلا ما وزارت اطلاعات فناوری ارتباطاتمون یه دوره همینجوری بودش، اومدش یک سری از همین زیستبوم های مختلف مثل دورسا، مثل نمیدونم انارستان، اینها رو جمع کرد، ایمینو رو جمع کرد و خواستش که اونها رو با همدیگه هماهنگ کنه بتونه یک زیست بوم جامع و کاملی رو ارائه بده، ولی خب نتونست موفق بشه. حالا بحث‌های زیادی توی این قضیه مطرحه که اینکه زیست بوم‌های مختلف که تو حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن چرا نمیتونن با همدیگه یک هماهنگی، یک همراهی رو داشته باشن.
اشکال داره جدا کار کنن، هر کی مخاطب خودش رو پیدا کنه. به نظر شما تنوع هم داشته خوبه. باشی حالا همش می‌خوایم یکی کنیم، دولت می‌خواد تصدیگری کنه تو حوزه فرهنگ، چه کاری اصلا تا حالا جواب نداده این بحث تصدیگری.
اصلا بحث تصدیگری می‌دونی مشکلش چیه؟ اینه که خب دولت یا مثلا بالفرض بگیم آموزش پرورش یا وزارت ارتباط اطلاعات خب بودجه خیلی زیادی داره. بعد شرکت‌های خصوصی بودجهشون اونقدر نیستش، بعد حالا اون با اون بودجه چجوری قابل مقایسه خواهد بود، چقدر تخصص داره، چقدر تو این زمینه مطالعه کرده.
بله.
یعنی باید بیایم اینها رو در کنار هم قرار بدیم،
زمینه ی رقابت دولت فراهم بکنه، یه حمایتی هم بکنه. به هر حال وقتی می‌بینیم توی پیج‌های فضای مجازی پیج میلیون‌ها فالوور می‌گیره، خب این مسئله نشون میده که اگر بخش خصوصی دستشو باز بذاریم حمایتش کنیم میتونه مخاطبشو بگیره. و یکی از نکات همین جذب مخاطب تو بحث تولید محتوای بومی به نظر من همین بحث رقابت پذیری و عرضم به خدمت شما که فضا دادن به بخش خصوصیه. نگاه شما چیه؟
بله دقیقاً، یعنی ما الان باید بریم به سمت خصوصی سازی. خب دولت بشینه، مؤسسات دولت بشینن کار خودشون و فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن طبق قوانینشون. خب بحث تحصیلگری رو خودتون فرمودین دیگه، ما بحث تحصیلگری رو باید داشته باشیم برای بچه‌ها، برای مؤسسات مختلفی که دارن فعالیت می‌کنن. بعد خب در کنارش حمایت‌های لازم بکنیم، اگه لازمه تبلیغات، اگه لازمه نمی‌دونم بودجه‌هایی که یه نوع یارانه به این محتوا اختصاص بدیم. حالا بحث مصرف کننده هم همینجا مطرح میشه دیگه. مصرف کننده ای که میخواد برها تولید کننده یک هزینه ای کرده، یه بودجه گذاشته، براش یه هزینه وری داشته، لذا باید این رو از یه جای در بیاره دیگه. خب چقدر بهتره که این دولت بیاد به جای اینکه بودجه جداگونه بذاره برای اینکه بخواد خودش مثلا یه زیست بوم خاص خودش رو داشته باشه، خب بیاد در کنارش اینها رو حمایت بکنه، یه بودجه ای رو هم برای بحث های یارانه ای این تولیدات اختصاص بده که مصرف کننده راحت بتونه اینها رو تهیه بکنه. یا بحث آموزش خانواده ها، یه زمانی بودش اصلا خانواده ها هنوز به لزوم این زیست بوم کودک و نوجوان اصلا دریافت هیچ لزومی احساس نمی کردن.
اول اومد تو زندگی بچه‌هاشون، بعد بهش باور پیدا کردن که باید کاری کنی.
یعنی از سال 90 مبحث سواد رسانی مطرح شد دیگه.
بله.
یعنی اینکه خانواده ها تو این قضیه قرار بگیرن، ولی اصلا لزومش رو بچه‌ها خانواده ها نمی فهمیدن.
بله.
بعد از دوره کرونا، بعد از اینکه اعتیاد اینترنتی بچه‌ها رو دیدن، بعد از اینکه رفتارهای خشونت‌آمیز بچه‌ها رو دیدن، اینها رو که دیدن و مخصوصا اون مکالمه وحشتناکی که بین اون پسر 14 ساله با اون اینفلوئنسر بودش، یعنی خیلی تازه تمام حساسیت‌ها رو زیاد کرد که فهمید ما چه باگی داریم، چه به اصطلاح اون خلایی داریم تو بحث محتوایی.
ممنون از شما خانم دکتر. آقای اسدی، یه موضوعی
من اجازه میدی قبل از اینکه وارد صحبت عذرخواهی میکنم راجع به همین تصدیگری دولتی میخواستم یه چیزی
حتما نکته داریم بگینم.
خیلی بذار یه خورده راحت‌تر و شفاف‌تر
حتماً،
بگیم. بحثایی که در حوزه تصدیگری دولتی اتفاق میفته چندین چالش و مشکل به وجود میاره. ما شما حتما بهتر از بنده اشراف دارید که تو حوزه سایر رسانه ها هم همین مسائل و معضلات رو ما داشتیم و هنوزم داریم.
بله.
ببین وقتی که فضا باز نباشه برای بخش خصوصی، جذابیت نداشته باشه، سود و منافع مالیش تأمین نشه، مدام بیفته توی بروکراسی های دست و پاگیر و بیهوده و بعد آخر سر هم هیچ عایدش نباشه، مسلما نمیاد وارد این کار بشه.
بله.
اصلا فرار میکنه میره جاهای دیگه عرضه میکنه برای کشورهای چه میدونم شیخ نشین عربی، کشورهای غربی،
به خصوص در دنیای امروز که عرضه کردن برای بازار بین المللی کاری نداره تو حوزه دیجیتال.
ما کم نداریم آدمایی که تکنیکن فوق العاده کارشون حرفه‌ایه ولی کار نمیکنن، نمیتونن، اجازه ندارن، منافع مالیشون تامین نمیشه، حقوق مالکیت اثرشون اینجا رعایت نمیشه و خیلی مسائل دیگه. متاسفانه فضای حاکمیتی دولتی نه به لحاظ فکری اجازه کار درست حسابی میده، نه به لحاظ تکنیکی و فنی. بوروکراسیش هم فوق العاده دست و پا گیره. بحث مالیاتیش هم که هر روز که میریم جلوتر بیشتر میپیچونه، بیشتر اذیت میکنه، کسی رغبت نشون نمیده. خب مسلمه که ما تولیدات داخلیمون محتواشون اصلا جذابیتی نداره، اگرم کار خیلی هم زحمت
بخوایم عینی صحبت کنیم مقایسه کنیم با بازی های خارجی، بازی های رایانه‌ای، اصلا بچه میشینه انگار تو بازی جدید انگار داره فیلم بازی میکنه، یعنی فیلم هالیوودی اصلا
خودش مشارکت میکنه، خودش بازی‌ها به قدری استراتژی‌های قشنگ طراحی میکنن و مشارکت مخاطب رو بازیکن رو میطلبه که خود به خود جذبش میشه،
اصلا وارد فضای بازی میشه، خودش بخشی از بازی میشه، با طرف مقابلش مکالمه میکنه در بازیای که خارجی‌ها میسازن. بعد شما تو بازار رقابتی، بعد اصلا شما یه زمانی من یادمه که نظام رده‌بندی سنی داشتیم روی این بازی خارجی میزدیم، این مثلا الان والدین زیاد هم توجه نمیکنن، خیلی بچه خودشون دانلود میکنن، یعنی چهار نفر میشن یکی اون دانلود میکنه، یکی این یکی این کنار هم مچش میکنن، از زیپ خارجش میکنن، میشه یه بازی که نصبش میکنن و فوق العاده این بازی مثلا براشون حالا جلوه‌های بصریش جوریه که من فرد بزرگسالم جذب این بازی میشم. بعد از اون برام میبینیم که مثلا داستان مهاجرت بازی سازا رو داشتیم تو این سالا. واقعا الان به نظر شما راهکار چیه برای کل این مسائل، این چالش ها؟
ببین باید دست بردارن بالای سر بخش خصوصی گیر ندن، راهاش بکنن تا کارش رو. متاسفانه ببینید مجبوریم یه چیزایی رو بگیم دیگه، خیلی نمیشه سربسته گفت. وقتی پارادایم ذهنی یا فکری،
یه جمله ببخشید من میخوام ازتون بپرسم، این خیلی مهمه، ما اگر این رو بفهمیم و قبول کنیم به نظر من مشکل حل میشه. آیا میتوان کامل جلوی ورود بازی‌های غربی به خانه‌های ایرانی
امکان پذیر نیست؟
میتوان ورود جلوی ورود انیمیشن‌ها رو اگر نمی‌شود باید فکر دیگری کنیم؟
اصلاً امکان پذیر نیست. ما سابقه‌شو داریم، توی این چند دهه گذشته خیلی چیزا رو جلوشون گرفتن، بعدها دیگه پذیرفتن، الان همون دارن استفاده می‌کنن، خیلی هم عادی.
جدیدترین انیمیشن‌ها رو الان میشه دانلود کرد.
دقیقاً. همه اینها اینا ببین به هر حال الان مرزها شیشه‌ای شده. الان دیگه مثل قدیم نیست که دیوار آهنین بکشیم و محدود بکنیم. اینی که نگاه سلبی داشتن جز این که هزینه داره هیچ منفعت عایدی نه برای مردم داره نه برای کشور و بحث فرهنگی. اگر سازکارهای با روی کرده ایجابی طراحی تدوین بشه، منتها یه نگاه خاصگرایی حاکمه که متاسفانه اجازه کار نمیده. بحث اون رقابت یه جورای ارتباط غیر مستقیم با همین داستان داره. وقتی بخوان یه وسواسای خیلی خیلی دست و پاگیری داشته باشن، تو بحث همین تلویزیون خودمون صدا و سیمان داریم دیگه، خیلی از برنامه‌ها به واسطه مثلا یه چند تا کلمه‌ای که شاید اصلا مخاطب متوجهش هم نشه، شاید بله. تصاویر مثلا یه المان‌های چیزایی رو تو تصویر باشه خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی میدونن اونا که اهل فن بله. خودشون میدونن که چقدر اذیت میشه.
منظور شما اینه که سازنده برنامه بانیان فرهنگی ما باید بپذیرن که در یک رقابت تنگاتنگ به سر
دقیقاً ضمن اینکه نگاه ببین به خصوص ما در حوزه کودک می‌خوایم صحبت کنیم، بحث کودک فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک باید باشه. اگه ما بخوایم ذهن کودک رو ببریم تو این فازای جناح‌بندی و چه میدونم این داستانا، خب اون یه داستان دیگه، اون بحثش فرق می‌کنه. ولی اگه قرار کودک سالم باشه، بار روانی روش سوار نشه، بار منفی، و ما بچه‌ای سالمی رو بار بیاریم با شیوه آینده ساز، مسلماً باید این رویکرد رو، رویکرد سلبی و خاصگرایی رو یه مقدار تعدیلش بکنیم. باید فضا رو باز بذاریم یه مقدار همه مشارکت بکنن. آدمایی که مثبتند در مجموع اونا رو جذبشون بکن. آدمای فنی و تکنیکی جذب بکنیم. استراتژی‌هاشو طراحی بشه. آره، ولی به لحاظ تکنیکی بذاریم دست خودشون باز باشه. یه مقدار فضای فرهنگی رو از اون حالت بسته بودن باید خارج کرد تا کسی که انیمیشن میسازه، کسی که بازی میسازه، دقیقاً کسی که ما فراوان داریم بازی های خارجی که بسیار جذابن.
بله،
بر بستر این چه به صورت
آنلاین چه ضد ایرانیه، ولی مخاطب ایرانی، بچه ایرانی داره با علاقه تمام بازی
علاقه داره بازی میکنه. حالا شاید هم متوجهش نشه واقعا، شاید اگه ما یه مقدار با نگاه مسامحه آمیز اونو ببینیم شاید خیلی هم مسئله ساز نباشه برای ما، ولی ما متاسفانه نگاهمون وقتی میره اون سوگیری ها رو داشته باشیم، خب مسلما دست بالا همه رو میبندیم تو این فضا.
خانم دکتر نادری، چون من به دنبال این هستم که این پیش‌فرض رو هم از شما بپرسم، به نظر شما عرضم به خدمت شما که خب میخوایم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو هستید و ما داریم بررسی میکنیم موضوع تحول دیجیتال در زیست بوم مجازی کودک و نوجوان رو. خانم دکتر نادری، ببینید یک پیشفرضی رو ما در بحثمون مطرح کردیم و اون که جلوی ورود بازی‌های خارجی رو به بازی‌ها و انیمیشن‌ها، چون این دوتا رو خانواده ایرانی خیلی باش درگیرن، آیا میتوان جلوی اون ورود اونها به زندگی بچهای ایرانی رو گرفت؟ اگر بپذیریم که نمیتوان و باید تو این زمینه رقابت کنیم، به نظر من نگاهمون کلا متحول میشه. نظر شما در این باره این پیشفرض چی هست؟
بله، این پیشفرض که اصلا نمیتونیم جلوی ورود اونها رو به زندگی بچه‌ها بگیریم یه چیز واقعا حقیقیه و داریم میبینیم. ولی میدونیم مشکل از کجا شروع میشه؟ از اونجایی شروع میشه که ما خودمون تولید محتوای مناسب بچه‌هامون رو فراهم نمی‌کنیم.
بله.
این باگ خالی بچه‌ها چجوری باید پر بشه؟ این فضای خالی که توی زندگی بچه‌ها به وجود میاد، حالا میره مدرسه، میاد، حالا یه فضای خالی داره. اینو باید چجوری پر کنیم؟ خب یه قسمتیش ما میگیم که باشه، کنترل می‌کنیم فضای مجازی رو و استفاده و زمانش رو، استفادهش رو میتونیم محدود کنیم. اما یه مرحله دیگه بحث محتواشه. اینکه این تولید محتوایی که می‌خوایم انجام بدیم، باید سعی بکنیم که براش یک نظام نامه داشته باشیم، یک محتوایی که بتونیم با استفاده از سن، با توجه به نیازی که در مقابل اون محتواهای خارجی داریم مطرح میکنیم. بچه‌ای که نیاز به هیجان داره، تو بازی‌ها دنبال چی هستش؟ دنبال هیجان هستش دیگه، میخواد اون هیجان خودش رو به اصطلاح به نمایش بذاره. حالا ما بیایم یک چیز کاملا سالم بدون هیچ گونه هیجان بیایم تولید بکنیم، خب معلومه نمیتونه براش جذاب باشه.
انیمیشنش هم نمیبینه.
لذا بحث جذابیت، بحث کیفیت مناسب محتواهامون، بحث این که بتونیم اون هیجان رو برای بچه‌هامون متناسب با نیازشون فراهم بکنیم، خب باید یه نظام‌نامه، یه سری شاخص داشته باشیم برای تولیدش. ما این واقعا یه بحثیه که ما مثلا یک سند صیانت از حقوق کودک و نوجوان داریم، اما قسمتی که بحث محتواها باشه و اینکه محتوایی که می‌خوایم ارائه بدیم، محتوایی که می‌خوایم تولید کنیم، باید چه ویژگی‌ها و شاخصایی داشته باشه، واقعا یه مشکلیه که ما باهاش مواجهیم. هنوز برای این من هیچ برنامه‌ای ندارم. پس توی یک مرحله من باید حداقل با توجه به تمام این موارد یه نظام نامه، با توجه به رده سنی، با توجه به نیاز مخاطبم، با توجه به جنسیت مخاطبم تولید بکنم. بعد تو مرحله بعدی بیام سعی بکنم که تو تحصیل تبلیغات حداقل یه مرحله پیش بریم. یه زمانی شاید همون سال 92-93 بود دیگه، نارتب اومد انارستان رو، اینا رو اومد نارتب رو تو به اصطلاح تبلیغ میکردش، میدیدیم که والدین تازه میان جستجو میکنن ببینن این نارتبه چیه که خاص هستش برای کودک هستش، محتواش مگه چیه که باید مثلا اینقدر خاص براش تبلیغ بشه. ما بس تبلیغ رو نداریم، الان چقدر از محتوای تلویزیونمون، حداقل تلویزیون رو دارم میگم، به این مسئله داره اختصاص داده میشه. ولذا این یه بحثه. بعد حالا آسیب هایی که از اون بازی های غربی یا نمیدونم انیمیشن های غربی، هنوز نتونستیم مثلا اون
ببخشید من چون حالا میخوام گفتگون دو طرفه باشه.
بله.
مثلا یعنی واقعا بعضی از مسئول فرنگی شاید این تصور ندارن، بچه داره تو اتاقش 7 ساعت پشت سر هم، حالا ایام نوروز هم هست، بازی میکنه و تو این 7 ساعت یه سره داره آدم میکشه با بالاترین کیفیت، بالاتر از کیفیتش، بالاتر از فیلم های هالیوودی بعضیش، بازی جدید. خب این چه تبعاتی داره؟ اگر به این تبعات فکر کنیم، میایم سرمایه گذاری میکنیم برای سوی مقابلش. نظر شما چیه؟
بله دقیقا، مثلا همین رو که مطرح فرمودین، این هیجان کجا تخلیه میشه؟ توی یه خانواده، توی یه خونه 90 متری آپارتمانی چجوری باید این هیجانی که توی
پدر مادر سر کار
اینها تجربه کرده کجا باید تخلیه بشه؟ بیا زمانی حیات داشتیم، میتونستیم بریم تو حیات یه فوتبالی بازی کنیم،
بیرون کلی گل کوچیک بازی میکردیم. ما
الان همون داره توی بچه‌ها جمع میشه، به اصطلاح اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک این وسط میان وسط و این هیجان تخلیه نمیشه. بیماری های روانی، هیجان و خشونت های ناگهانی و حتی رفتارهای تکانشی رو توی بچه‌ها داریم میبینیم.
روابط غیر اخلاقی توی خیلی از بازی‌های خارجی هست.
بله.
خود این مسئله بچه رو با بلوغ زودرس جنسی روبرو میکنه.
بله دقیقا.
بله سپاسگزارم آقای اسدی. خب...
من میخوام عذرخواهی میکنم باز تو این
چون کلید واژه سواد رسانه‌ای هم خانم نادری به کار بردم.
دقیقاً یه نکته‌ای رو خانم دکتر اشاره کردن، من اتفاقا فراموش کرده بودم که اینو مطرح بکنم و به جا و به درستی هم اشاره کردن. این که ببینید ما توقع زیادی داریم از اینی که نظارت فرهنگی، نظارت بر فضای مجازی چه از سوی نهادها، نهادهای رسمی غیر رسمی و والدین قصور دارن، کم و کاست داره، موازین حقوقی رعایت نمیشه و خیلی چیزا. اینا هست، نمیگیم نیست، اینا همه نیازمند اینی که انجام بشه. اما واقعا اون چیزی که الان مورد نیاز بچه هست آیا نیازهاش برآورده میشه؟ ما انتظار داریم بچه سالم بشه اما خب فضا براش نداریم، اجازه بازی نداره، اجازه بازی‌های میدانی نداره، تفریح و سرگرمی مناسب نداره، اون جوری که بخواد هیجاناتش رو تخلیه بکنه، خب مجبوره بره سراغ اینجور ابزارهای ارتباطی. تو فضای مجازی بخواد تخلیه هیجان بکنه. شما دیدید که هر کدوم که یه پیج دارن، یه صفحه شخصی برای خودشون راه اندازی میکنن، اغلب افراد هویت‌های ساختگی بر خودشون دارن، پروفایلی که بر خودشون طراحی میکنن، اسمشون، شکل و شمایلشون، حتی اگر عکس خودشون هم باشه اونقدر اینو دستکاری میکنن
که اسکرین از موقع بازی کردنشون هم میذارن جواب.
آره دیگه، که شما اصلا نمیتونید تشخیص بدید. سبک زندگیشون هم وقتی میخوان اونجا به نمایش بگذارن با واقعیت یه چیزی متفاوته، اصلا با هنجارهای جامعه هم نمیخونه. من کاری با درست غلطش ندارم.
آنچه که هست رو دارید میگید. بله.
آره من میخوام بگم که اگر زمینه‌ای بستری فراهم شد که این بچه‌ها در عالم واقع تونستن اون مسیر درست و طبیعیشون رو طی بکنن، اون موقع ما بیام سراغ فضای مجازی بگیم که آره باید این کارا بشود، این کارا نشود. ولی وقتی اونجا ما مشکل داریم، ما چه توقعی داریم که بچه‌مون بخواد مثلا نره فلان فیلم رو ببینه، فلان انیمیشن رو، فلان بازی رو میخواد، تنوع طلبه
رو ببرید بالا.
دقیقاً میخواد. ضمن اینکه ببین بچه نیاز داره، نیاز داره که به لحاظ احساسی، به لحاظ شناختی همه اون روند طبیعی تربیتیشو طی بکنه. ما انتظاری از اون نداریم. والدین باید در درجه اول سواد رسانه‌شون رو تقویت بکنن، اما نهادهای مسئول و متولی، چه رسمی چه غیر رسمی، وظیفه اونا هم اینجا کم نیست. اونا خیلی اثر گذارن که یه بستری فراهم بکنن که بچه ها بتونن این فضای میدانی رو داشته باشن، حالا به شکلهای مختلفی که لازمه، بتونن بار زیادی تخلیه هیجاناتشون رو اونجا خالی کنن.
یه چیز نوستالژی وجود داشت، من یادم این سرزانوها که میزدن این شلوارا، ما میرفتیم اینقدر بازی میکردیم، بعض وقتا زمین میخوردیم، خب خیلی شلوار پاره میشد سرزانوش، اونو میزد، اون نشون دهنده این بود که ما چقدر بیرون از فضای خونه بودیم در اون مقطع. دو تا گل کوچیک میذاشتیم 6 ساعت بازی میکردیم. من یادم مثلا برای سالهای اولم که حتی ما روزه میگرفتیم، بازم با زبون روزه میرفتیم بازی میکردیم.
شما الان بچه ای رو نمیبینید که لباسش پاره بشه بندازیش کنار.
بله.
همه نوعن دیگه، خسته میشه ازش میذاره که، این نشون میده که اصلا بچه فعالیت بدنی به اون شکلی که رایج بود حداقل قدیم نداریمش. خب اینا تبعاتی به دنبال داره که دیگه.
بله بله بله. خانم دکتر نادری، یکی از موضوعاتی که تو این زمینه باید بهش توجه کنیم اینه که وقتی ما اومدیم میدون دادیم و سرمایه گذاری کردیم جواب گرفتیم، مثل بچه پسر دلفینی، بچه زرنگ، اینا تو اکرانشون موفق بودن و بچه هم خوب میشناسنش، بچه های ایرانی که هزاران کارتون و انیمیشن در اختیارشون رو میتونن ببینن، چرا یعنی ما تو یعنی زمانی که موفق شدیم چه الگوی رو رعایت کردیم و این الگو قابل تکراره؟
یعنی ما یه پسر دلفینی داشتیم موفق بود در مقابل سیل انیمیشن هایی که داشت از قرن شهر
ولی موفقیت داشته
بود. ولی خب خوب بوده. مواردی که مثلا رعایت کردیم همون حمایت از تولید کننده ها بوده، حالا به هر دلیلی. بحث زیست بوم رو داریم مطرح میکنیم بیشتر دیگه. یه زمانایی تو زیست بوم ما این حمایت رو داریم از طرف همون دولت، از طرف حاکمیت، از لحاظ به اصطلاح انواع سازمان هایی که حالا بحث این که سازمان های مختلف میان نظارتشون زیاد میشه بماند که اصلا باعث میشه قفل بشه کار. یک یا دو سازمان به عنوان نظارت باشن، بعد خود کار پیش میره. اینقدر گاهی اوقات ما سنگ اندازی میکنیم، اینقدر به اصطلاح میایم سطح قرار میدیم جلوی تولید کننده هامون که نمیتونن برن جلو. از یه مرحله باید نمیدونم تایید این سازمانو بگیرن، تایید اون سازمانو بگیرن، وزارت ارشادو بگیرن. باشه، وزارت ارشاد قبول، نمیدونم سازمان صدا سیما هم قبول، ولی وقتی که این سطح ها رو که ورداریم مثلا تولید میشه.
و نکته جالب اینجاست کسی که کار فرنگی میکنه حوصله این بوروکراسی رو نداره.
نداره دقیقاً. ببینید من یه مثال بزنم، اسم نمیارم.